ساعت 19 در ایران، شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، دوم دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وقوع سونامی مرگبار در جزایر جاوه و سوماترا واقع در اندونزی دست کم 222 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. به گفته یه سخنگوی آتش آژانس ملی و سوانح طبیعی در اندونزی، در این حادثه که در آخرین ساعات شامگاه شنبه به وقت محلی به وقوع پیوسته، صدها ساختمان شدیداً آسیب دیدند و بیش از 843 نفر زخمی و 28 تن هم ناپدید شدند. این سونامی در پی فعال شدن آتشفشان آناکراکاتائو در زیر آبهای تنگه سوندا به وقوع پیوسته است. سازمان سوانح طبیعی اندونزی در حال تحقیق درباره احتمال وقوع سونامی‌های بیشتر است. فوران آتش فشان کراکاتائو در سال 1883 میلادی به بروز یک سری رشته سونامی و کشته شدن بیش از 36,000 تن در این کشور انجامید. گروه ناظران سازمان ملل با هدف نظارت بر آتش‌بس در بندر هدیده روز یکشنبه وارد صنعا پایتخت یمن شد. این گروه به رهبری پاتریک کاما ارت، جنرال هلندی، قرار است با مقام‌های حوثی درباره چگونگی اجرای مأموریت خود گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پاتریک کاما ارت یک روز قبل با مقامات دولت یمن در شهر عدن دیدار کرده بود. در پی برگزاری مذاکرات سوئد با میانجیگری سازمان ملل، حوثی‌های مورد حمایت ایران توافق کردند که کنترل بندر هدیده را به سازمان ملل واگذار کنند. سازمان ملل امیدوار است از طریق بندر هدیده بتواند به مردم قحطی زده یمن امداد رسانی کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از لزوم احداث پاسگاه در مرزهای دریای عمان برای جلوگیری از قاچاق و وقوع عملیات تروریستی در ایران خبر داد. حشمت الله فلاحت پیشه روز یکشنبه ساخت پاسگاه و شمع کوبی در مرزهای کشور مانند مرز دریای عمان را مانع عملیات انتحاری خواند. نماینده اسلام آباد غرب با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در سال جاری خواستار افزایش بودجه در حوزه مرزها شد. حدود دو هفته قبل در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده مقابل مقر نیروی انتظامی در بندر چابهار واقع در سواحل دریای عمان، دو نفر کشته و بیش از 40 نفر هم زخمی شدند. در پی وقوع این انفجار، حشمت الله فلاحت پیشه گفته بود بمب مورد استفاده در این عملیات از طریق دریا وارد ایران شده است. سخنگوی هواپیمایی کشوری در ایران خبر مربوط به ممنوعیت پرواز هواپیمایی ماهان از سوی آلمان را تکذیب کرد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه به نقل از رضا جعفرزاده نوشت که ایران هیچ گونه گزارشی از سوی مراجع رسمی آلمان در رابطه با تحریم شرکت هواپیمایی ماهان دریافت نکرده است. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه خبر داد که دولت آلمان از مذاکره با آمریکا تصمیم گرفته پرواز هواپیمایی ماهان به مبدأ و مقصد آلمان را از آغاز سال جدید میلادی حدود یک هفته دیگر ممنوع کند. شرکت ماهان ایر به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و انتقال نیرو و سلاح به لبنان و سوریه در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارد. مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم متوسط از آذر ماه سال گذشته تا پایان آذر ماه سال جاری با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. همزمان تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نسبت به آبان ماه با افزایش 2.5% به 37.4% رسید. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به نسبت به ماه قبل 4.8% افزایش پیدا کرده است. صندوق بین‌المللی پول میگوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال 2018 به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد.
ممنون از همکارم رضا جمالی که مرا در جریان مشروع خبرها قرار داد. حالا بپردازیم به چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه. گزارشی تقدیم حضورتان میکنیم در مورد روند افزایش قیمت مرغ. خبر وقوع سونامی در اندونزی را بررسی میکنیم. سری میزنیم به دنیای موسیقی و تور سراسری گروه کوارتت را پی میگیریم. و موضوع آزادی تعداد دیگری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را دنبال میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دوباره از تصمیم خود برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده از سوریه دفاع کرده و در توییتر نوشته که نیروهای آمریکایی ابتدا قرار بود تنها 3 ماه آنجا باشند، اما سالهاست آنجا مانده اند. تصمیم دونالد ترامپ به خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه گذشته از واکنش ها تحولاتی هم به دنبال داشته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای ایالات متحده در سال 2015 میلادی در سوریه استقرار یافتند. سوریه از سال 2011 در جنگ داخلی خونینی فرو رفته که در آن مسکو و تهران از بشار اسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی می‌کنند، در حالی که ایالات متحده و ترکیه از گروه‌های شورشی متفاوت حمایت کردند. با خروج نیروی 2000 نفره آمریکا از سوریه چه معادله یا معادلاتی را میتوان بین قدرت‌های منطقه انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا از امکان لحاظ شدن یک جور تعادل قوا در ارتباط با سوریه میگوید.
به نظر میرسه نوع توازن در مقابل انتظارات کشورهای همسایه رعایت شده، هم از شکل منفی و هم به صورت مثبت. مثلا اگر که ترکیه از قضیه خروج آمریکا راضی است، میبینیم مسئله بازگرداندن فتح الله گولن حالا با مشکل تازه روبرو میشه که اردوغان اون رو نمیپسنده. یا در ارتباط با جمهوری اسلامی، اگر چه گفته میشه سوریه میتونه عملا در اختیار روسیه و جمهوری اسلامی و ترکیه قرار بگیره، ولی همزمان میبینیم که این دوستی شکل تند دیگری هم داره. همزمان با این، ناو بزرگ هواپیمابر آمریکا وارد آبهای خلیج فارس میشه، به طوری که سپاه پاسداران نسبت به اون واکنش نشون میده و میگه ما ممکن است از حالت تدافعی وضعیتمون رو به حالت تهاجمی تغییر بدیم. ولی به نظر من حساسیت بیشتر از هر کشور دیگری نزد اسرائیل. اسرائیلی‌ها که سوریه رو خط قرمز خودشون معرفی میکنن و قبلا با حضور ایران در منطقه مخالفت کردند. اون چیزی که به نظر من میرسه این است که دولت آمریکا یا میخواد هزینه های مداخلات نظامی خودش رو در خاورمیانه از کشورهای محلی بگیره، و یا تا اونجایی که ممکن هست اداره امور امنیت کشورهای حتی متحد آمریکا رو به متحدین محلی بسپاره. به این علت من انتظارم این است که مداخلات سوریه حالا شاهد حضور نظامی بیشتری از جانب اسرائیل باشه. اسرائیلی‌ها اگر به دنبال تحقق هدف‌های اعلام شده‌شون هستند، حالا باید کمبود آمریکا رو در تقابل با جمهوری اسلامی در سوریه پر کنن.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه از تجمیع قوای نظامی ترکیه در مرزش با سوریه در نزدیکی شهر منبج در شمال سوریه گزارش داده که در دست یک نیروی به رهبری کردها و برخوردار از پشتیبانی آمریکاست. علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا خروج نیروهای ایالات متحده را موجب پیچیده تر شدن وضعیت سوریه می‌بیند.
آنچه که وضع کردها هست، من فکر میکنم کردها به اسد نزدیک خواهند شد و اسد هم بعدش نمیاد که از کردها علیه ترکیه استفاده بکنه، چون در جنگ 6 ساله‌ای که در سوریه انجام شد کردها در حقیقت تنها بودن تا بالاخره موفق شدن با آمریکایی‌ها ائتلافی برگزار بکنن. حالا برای کردها متحدی بهتر از اسد پیدا نمیشه و احتمالاً اسد به اینها نزدیک خواهد شد، چون اسد تا به حال اونجوری هم به کردها حمله نکرده. آنچه که مربوط به ایران میشه. من فکر میکنم که نیروهای داعش در عراق فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، برای نیروهای طرفدار ایران مشکل ایجاد میکنه، ناامنی رو در عراق افزایش میده. بنابراین ایران هم اونچنان بهره ای نخواهد برد از رفتن آمریکا. علاوه بر این، اسرائیل که هدف اصلیش این هست که مبادا ایران و حزب الله در سوریه پای بگیرند، حالا تشخیص میده که بایستی بیشتر علیه حضور ایران و حزب الله در سوریه فعالیت بکنه و این چیزی است که تا به حال روسیه هم تا حدودی باش کنار آمده. اینه که اوضاع خیلی خیلی برای آینده سوریه پیچیده تر شده.
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در روز شنبه در شبکه اجتماعی توییتر در حالی عنوان شد که وی تایید کرد فرستاده ایالات متحده به ائتلاف بین المللی در پیکار با داعش استعفا داده. گزارش شده در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه. همین موضوع پیشتر از دلایل اصلی استعفای وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس عنوان شده بود. فرستاده ایالات متحده برت مکگورک در استعفانامه‌اش نوشته داعش هنوز شکست نخورده و اینکه خروج نیروهای ایالات متحده میتواند به آن گروه امکان تجدید قوا بدهد. دونالد ترامپ روز شنبه در توییت خود پیرامون استعفای مکگورک نوشت که وی قرار بود فوریه برود، اما پیش از ترک سمتش اینک استعفا داد. قانونگذاران ایالات متحده و بسیاری از رهبران پیشین دولتی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده را محکوم کرده تأکید کردند بدون مشاوره با ارتش یا متحدان انجام یافته و اینکه پیروزی را به روسیه و ایران که در سوریه فعالند تحویل داده است. وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش روز شنبه ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را از ابتدا اقدامی اشتباه، غیر منطقی، تنش‌زا و التهاب آفرین و از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست. فرانسه، بریتانیا و آلمان، اعضای کلیدی ائتلاف ضد داعش، با تردید نسبت به اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند و گفتند که همچنان کار بسیاری در سوریه مانده که باید انجام شود.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما در موضوعات مربوط به سوریه بمانیم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام ایلیا، به دنبال اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، برخی منابع از تشدید فعالیت‌های حزب الله در سوریه خبر میده. اخبار بیشتر در این باره چیه؟
شاید سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، بعضی از منابع این خبرها رو دادن، منابع نزدیک به اسرائیل یا منابع اسرائیلی، اما مشخص نکردن این تحرکات چه محوری داره، در چه محور داره صورت میگیره، چه وسعتی داره. هنوز شاید در مورد تحرکات حزب الله باید صبر کنیم تا اخبار بیشتر بیاد، اگر البته تشدید شده این تحرکات در سوریه، چرا که تحرکات حزب الله در ماهای گذشته توسط اسرائیل محدود میشد و در حقیقت اسرائیل بود که مواضع و تحرکات و مهماتش رو هدف قرار میداد. این رو رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم تاکید کرد که گفت خروج نیروهای آمریکایی مسئله نباید، خروج نیروهای آمریکا از سوریه رو بیش از چیزی که هست بزرگ جلوه داد. تاکید کرد به گفته خودش البته ایران قصد داشت توان نظامی بزرگی برای خودش در سوریه دست و پا کنه، متشکل از 100 هزار نیروی نظامی اطلاعاتی لوجستیکی که به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل تلاویو با اقداماتی که انجام داد جلوی این اقدام رو گرفت و همچنان به اقدامات خودش علیه حضور ایران و متحدانش در سوریه ادامه خواهد داد.
خب ایلیا، اجازه بده من سوالاتی رو که برای شما داشتم، بله اینجاست. ببینید، در شمال سوریه ترکیه کاروانی از نیروهای ارتش خودش رو روانه منطقه منبج کرده. علت این اقدام مشخص هستش؟
از چند هفته پیش مقام های ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور داشتن تهدید میکردن و می گفتن که عملیاتی علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه آغاز خواهند کرد. خب میدونی ترکیه واحدهای حمایت از خلق یا همون نگاه‌های حمایت از خلق رو گروه تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان میدونه. و همواره از آمریکا گله داشته که چرا ازشون حمایت میکنه. الان بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی، ترکیه کاروان بزرگ رو گسیل کرده داخل منبج، متشکل از 50 خودروی زرهی و صدها نیرو. احتمالاً این اقدام مقدمه‌ای باشه برای جنگ با همین جنگل کرد در منطقه شرق فرات. البته خب این اقدام با وجود این داره صورت میگیره که اردوغان گفته بود عملیات نیروهای ترکیه به تعویق خواهد افتاد.
در واقع اگه بخوایم الان خوب بررسی کنیم، فکر میکنی واکنش کردها به این تحرک نظامی ترکیه چی بوده؟
دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که یگانهای حمایت از خلق که نیروهای کرد هستند به حالت آماده باش در اومدن در منبج و خودش رو آماده میکنند برای درگیری احتمالی با نیروهای ترکیه. الدار خلیل یکی از رهبران کرد در منطقه منبج که یکی از مهندسان اداره های خودگردان در این منطقه هم هست، با خبرگزاری فرانسه مصاحبه کرده، گفته آمریکا با خروجش داره به ترکیه میگه این شما و این سوریه و میتونید هر اقدامی انجام بدید و خواسته که جامعه جهانی تضمینی بده یا قطعنامه این تصریف کنه تا مانع از حمله احتمالی ترکیه بشه. البته باید بگم همین اقدامات نظامی ترکیه اگرچه شکل جنگ به خودش نگرفته، اما در 48 ساعت گذشته باعث فرار صدها تن از غیر نظامیان کرد در منبج از منطقه خودشون شد.
ممنون از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خبرگزاری های ایلنا و مهر روز یک شنبه از افزایش قیمت مرغ به 14300 تومان خبر دادند. پیش از این مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم متوسط بین آذر سال گذشته تا آذر سال جاری به 18% رسیده است. روزبه بلهری گزارش می دهد.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت مرغ با 700 تومان افزایش نسبت به روز شنبه به 14300 تومان رسید. او کمبود نهاده دامی را عاملی دانست که بر اساس آن باعث شده است مرغداری ها از جوجه ریزی خودداری کنند. مهدی یوسف خانی اشاره کرد تا زمانی که تولید مرغ کاهش داشته باشد این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. در این ارتباط رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره افزایش قیمت مرغ به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در فصل سرما عرضه مرغ از سوی مرغداران کاهش می‌یابد و همچنین در آستانه شب یلدا تقاضای خرید مرغ از سوی مردم افزایش پیدا کرد. محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور چند روز پیش در مورد افزایش قیمت مرغ به تلویزیون ایران گفت
از 3600 تومانی بوده، بعد به تدریج افزایش پیدا کرده، الان قراره که از 4200 تومانی بدن. اینقدر با معطلی و شاید با فرصت سوزی این از اختصاص پیدا میکنه و ثبت سفارش ها انجام میشه و پول فروشنده ها انتقال پیدا میکنه که خسارت های جبران ناپذیر رو به وارد کننده ها نهایتاً وارد کننده های نهاده و نهایتاً این خسارت ها منتقل میشه به مرغداران و قیمت تمام شده مرغ رو بالا میبره.
در این حال خبرگزاری مهر در گزارشی افزایش قیمت مرغ را رکوردی بی سابقه دانست و اضافه کرد افزایش قیمت ها به رغم توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری از سوی دولت انجام شده است. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت روزانه 100 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 8900 تومان در پایتخت ایران عرضه می شود. به گزارش خبرگزاری های مهر و ایلنا، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قبلا پیش بینی کرده بودند که توزیع مرغ منجمد در هفته جاری و پس از شب یلدا منجر به کاهش قیمت آن خواهد شد، اما به نوشته مهر تا کنون نه تنها این وعده تحقق نیافته بلکه نرخ مرغ رشد بیشتری هم داشته است. در این ارتباط مهر نوشت افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در پی افزایش چشمگیر قیمت سایر فرآورده‌های پروتئینی باعث شد قیمت این کالا به چنین عددی برسد. خبرگزاری دولتی ایرنا در این مورد اشاره کرد که ماهی قزلالای پرورشی بین 28000 تا 32000 تومان، قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ در بازار 24000 تومان، گوشت گوساله با قلوگاه 69000 تومان، گوسفندی با قلوگاه 68500 تومان، زبان گوساله 55000 تومان، یک دست دل و جگر 67000 تومان و کله پاچه 100000 تومان است. در این ارتباط محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور روز یکشنبه به ایرنا گفت بیشتر مردم و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه به جای مصرف گوشت قرمز و ماهی به مصرف مرغ روی آورده‌اند که سبب افزایش تقاضا شده است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره افزایش قیمت کالاهای پروتئینی عقیده دارد.
الان نقدینگی که از سرازیر میشه از به وسیله وامی که دولت از بانک مرکزی میگیره به بازار روانه میکنه، این باعث میشه که سطح عمومی قیمت ها بره بالا و اون عامل اصلی تورم. اما در کنار این عامل عمومی و اصلی تورم که وابسته است به این کسر بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی که قیمت همه کالاها رو طبیعتاً میبره بالا، باید اشاره کرد به تأثیرات روانی و حقیقی تحریم ها که باعث میشه واردات به ایران اولا کنتر صورت میگیره، دو اینکه گرانتر تمام میشه، سوم اینکه با تضییقات و موانع زیادی روبروه. بنابراین بجز اون دلیل عمومی باید نقش تحریم ها و ترکیبی از تاثیر روانی و حقیقی تحریم ها دید در این مسئله و البته باید تاکید کرد که تاثیر حقیقی تحریم ها در آینده بیشتر خواهد شد، چون ذخایر مالی دولت کاهش پیدا میکنه، انبارهای مواد غذایی نهادها کاهش پیدا میکنه و جابجایی پول از ذخایر ارزی دولت برای خرید کالا، خب کالای اساسی هم با تضییقات روبرو میشه. به یاد بیاریم که همزمان مسئله بانکی در خارج از کشور که کند میکنه این فرایند خرید و واردات رو و گرانتر میکنه، این هم البته وجود داره که نباید فراموش کرد که این یکیش دلیل تحریم هاست، اما عوامل داخلی مانند همین عدم تصویب لوایح چندگانه مربوط به مبارزه با تروریسم یا فرضاً پولشویی هم البته در این کار نقش داشت.
در این میان غلامعلی فارقی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به وبسایت تابناک گفت که قیمت مرغ تا پایان سال کاهش خواهد یافت، به شرط آنکه نهادهای مورد نیاز چون ذرت، سویا، دارو و واکسن دچار اختلال نشوند. این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی نود اقتصادی، مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام گفت تصویر روشنی از وضعیت موجود در حوزه ذخایر استراتژیک نهادهای دامی وجود ندارد. اخبار مربوط به افزایش قیمت مرغ در شرایطی انتشار یافته است که مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که نرخ تورم متوسط 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول گفته بود که انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد.
گزارشی بوده از روزبه بلهری و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند و به امیدان که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو فردا پخش کنیم.
آقای علی لاریجانی، شمایی که خانوادگی همه سمت‌های مهم مملکت رو اشغال کردیم، شما دکترا دارین، در فیلمی که در مورد آقای نماینده سراوان پخش شده اونجا شما می‌فرمایید که باید ببینیم چه کسی این نوا رو پخش کرده. واقعا خجالت آور، شرم بر شما. اصل قضیه رو ول کردی که این آقا رفته فحاشی کرده، دنبال اینی که چرا پخش کردن. شما در 1400 سال گذشته داری زندگی میکنی، عصر عصر ارتباطاته.
خواستم بگم آقای روحانی، شما اگه راهتون درست بود تو این مملکت، برنامه ریزیاتون درست بود، انقدر لازم نبود برین تو این کشورهای امثال روسیه یا ترکیه التماس کنین که با شما معامله کنن و به قول خودتون تحریما رو بخواین دور بزنین. ببین به چه روزی افتادین. خب البته که برای ترکیه هم خیلی خوبه، خیلی خوشحالن، چون که پولا سرازیر میشه اون طرف. یه مش جنسای که به درد نخوره بنجولو برای ایران بفرستن. این شده کار شما. این چیزا هم راه موفقیت میدونید برای مردم ایران؟ نه بابا، اینا تمامش راه بدبختیه و تجارتایی که روز به روز داره به سر مردم ایران روز به روز بد و بدتر میشه. اینا راه درستی نیست آقای روحانی که شما دارین میرین.
اون آقایی که زنگ زدن گفتن در استان فارس یه سری توریست آمریکایی شکار کردن و محیطبانان برشون کف میزدن، مطمئن باشید که این خبر دروغه. امکان نداره یه محیطبانی از این که یه حیوانی شکار میشه درش کف بزنه و دست بزنه. اینا چون محیطبانای بدبخت تا 8 ماه 9 ماه گرفتن زندان کردن، میخوان براشون جرم بسازن، این حرفا رو میزنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
وقوع سونامی در اندونزی بار دیگر باعث مرگ صدها نفر شده. این سونامی در تنگه سوندا بین دریاچه جاوه و اقیانوس هند رخ داد. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
وقوع دوباره سونامی در اندونزی، کشوری که در سیطره ده‌ها آتشفشان فعال قرار دارد و معمولاً محل وقوع زمین لرزه‌ها و سونامی‌های شدیدی است. اواخر وقت شنبه فعال شدن آتشفشان کراکاتائو و وقوع سونامی در تنگه سوندا بین دریای جاوه و اقیانوس هند ده‌ها کشته بر جای گذاشت و صدها سازه مسکونی را تخریب کرد. تا بعد از ظهر روز یک شنبه مرگ دست کم 222 نفر از سوی مقام‌های مسئول در اندونزی به دنبال وقوع این سونامی تایید شده است. بنابر گزارش‌ها بیشترین خسارت‌ها و تلفات جانی در بانتن گزارش شده است. استانی کوچک در جزیره جاوه که در شرق تنگه سوندا واقع است. علاوه بر زخمی شدن بیش از 700 نفر و ناپدید شدن بیش از 30 نفر، گزارش‌ها حاکی از تخریب 350 قایق و کشتی، 73 خودرو و 9 هتل است. گزارش‌های اولیه حکایت از آن دارد که فوران آتشفشان کراکاتائو احتمالاً به وقوع زمین لرزه در بستر دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به مناطق مسکونی در تاریکی شب منجر شده است. مسئولان سازمان سوانح طبیعی اندونزی از مردم خواستند از نزدیک شدن به ساحل دریا خودداری کنند. به گفته این نهاد، آنها در حال تحقیق در مورد احتمال وقوع سونامی‌های بیشتر هستند. در بندر لامپونگ صدها تن از شهروندان مجبور شدند محل سکونتشان را ترک کرده و در اداره‌های دولتی پناه بگیرند. وقوع سونامی و سوانح طبیعی دیگر در اندونزی معمول است. 4 ماه پیش در جریان زمین لرزه و سونامی شدیدی که در پالو در جزیره سولاسی رخ داد، بیش از 2500 نفر جان خود را از دست دادند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید در مورد وقوع سونامی در اندونزی.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب با اعلام ساعت 19 و 29 دقیقه و 50 ثانیه پیش از رفتن به قسمت دوم مجله شامگاهی امشب، از شما دعوت می‌کنم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. وقوع سونامی مرگبار در اندونزی بیش از 220 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را به رعایت اخلاق و مسائل شرعی منوط کرد. مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم متوسط از آذر ماه سال گذشته تا پایان آذر سال جاری به 18% رسیده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از لزوم احداث پاسگاه در مرزهای دریای عمان برای جلوگیری از قاچاق و وقوع عملیات تروریستی در ایران خبر داد. سخنگوی هواپیمای کشوری در ایران خبر مربوط به ممنوعیت پرواز هواپیمایی‌های ماهان از سوی آلمان را تکذیب کرد. قاسم احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید دو سوم مدارس کشور به مرمت و نوسازی نیاز دارند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد تا پایان سال جاری همه معتادان متجاهر از سطح تهران جمع‌آوری خواهند شد. تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا دست کم تا روز پنجشنبه و جلسه بعدی سنا ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه کانادا از راه اندازی کارزاری بین المللی برای آزادی شهروندان کانادایی بازداشتی در چین خبر داد. دومین جلسه محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارضی کشور روز سه‌شنبه برگزار می شود. دونالد ترامپ با دفاع دوباره از تصمیم خود برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت کشورهای محلی می توانند از پس بقایای داعش بر بیایند. و نماینده آمریکا در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در اعتراض به تصمیم اخیر دونالد ترامپ دو ماه زودتر از مقام خود کناره‌گیری کرد. دو عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که پرونده فحاشی نماینده سراوان به یک کارمند گمرک باز است و جلسه این هیئت روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. انتشار فیلمی از فحاشی محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس به یک کارمند گمرک باعث طرح مباحث مختلفی درباره عملکرد نمایندگان مجلس و همچنین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نمایندگان شده است. درباره این موضوع محمد زرقامی با جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است. آقای جلالی زاده نظارت استصوابی شورای نگهبان را عامل اصلی وقوع چنین اتفاقاتی می‌داند.
متاسفم برای پیش اومدن چنین حادثه تلخی که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی متاسفانه موضوع بحث روز شده. به هر صورت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ثابت کرده که در تایید صلاحیت نمایندگان به هیچ وجه موفق نبوده و هر زمان در ایران انتخابات آزادی برگزار شده قطعاً نمایندگان از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمایندگان موفق و نمایندگان مورد قبول مردم بودند. به عنوان مثال مجلس اول، مجلس ششم در ایران که فضا مقدار باز بوده، نمایندگان را به هر صورت می‌دانید که نمایندگان موجهی بودند. یکی از مشکلاتی که در این راستا مطرح شده این است که به هر صورت چرا نباید قانون اجرا بشه؟ مشکل ما به نظر من به عدم اجرای قانون، مخصوصا قانون اساسی برمیگرده که اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، اگر مجلس به وظایف خودش عمل می‌کرد، اگر دولت به وظایف خودش عمل می‌کرد، اگر شورای نگهبان به وظایف خودش عمل می‌کرد، ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
آقای جلالی زاده، میتونم بپرسم کدوم وظایف رو اگر اینها عمل می‌کردن به گفته شما شاید جلوگیری می‌شد از چنین اتفاقی؟
اگر نظارت استثنایی برداشته بشه و هر شخص به عنوان یک ایرانی حق انتخاب شدن را داشته باشد، قطعاً در بین افرادی که کاندیدا میشن مردم به بهترین فرد از نظر اخلاقی، از نظر تجربه و نظر تخصص رأی خواهند داد و نوبت به کسانی نخواهد رسید که این افراد به خاطر عدم آشنایی با مسائل سیاسی، عدم آشنایی با وظایف مجلس، عدم درک شرایط روز یا عدم درک مقابله با مردم وارد مجلس بشن. آخر نماینده این مجلس چرا باید به عنوان یک ارباب رجوع وارد اداره بشه؟ اگر به دنبال کار شخصی خودشه که به هر صورت مانند همه مردم حق داره مراجعه بکنه، اما امروز متأسفانه چنان سطح مجلس پایین اومده و مجلس افت کرده که نماینده ای فکر میکنه که نامرسان اداره است که از این اداره به اون اداره به دنبال کارهای مردم بره و از طرف دیگر به تغییر آبدارچی و نمیدونم به هر صورت بخشدار و فرماندار اقدام بکنه.
آقای جلیل‌زاده، یعنی اجازه میدید این سوال رو اینجوری بپرسم، حالا هیئت نظارت چه مقدار میتونه ورود کنه به این مسئله و تا چه اندازه میتونه به عنوان یک اهرم اقداماتی رو صورت بده؟
اصلا به نظر من کاری به هیئت نظارت نداره. ببین اصلا خود هیئت نظارت هم به نظر من باز مشکل سازه. یعنی هیئت نظارت و نمایندگان موجب میشه که نماینده به خاطر طرز از سید صلاحیت یا به خاطر اینکه نقطه منفی در پروندهش وارد نشه نتونه حرفشو بزنه. مشکل اساسی ما در خود انتخاب کردن افراد است. اگر افراد واقعا از نظر قانونی انتخاب بشن، یعنی اگر مردم در رای دادن بتونن به کاندیداهای مورد نظر خودشون رای بدن و یا احزاب کاندیداها را معرفی بکنن، ما به هیچ وجه دچار این مشکل نخواهیم شد. اگر نماینده سلامان مربوط به یک حزب بود و حزب مسئولیت به هر صورت مردم را داشت و پاسخگوی مردم بود، قطعا نماینده بدون بار کارهای افراد نمی‌رفت یا این مسائل پیش نمی‌آمد. به نظر من باید مجلس به جایگاه خودش برگرده. حالا امروز متأسفانه که نماینده شده مجری و دولت هم شده ناظر.
حالا یک نکته هم این وسط هست آقای جلالی زاده، و اون اینکه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن باید مشخص بشه که چه کسی فیلم درگیری نماینده سراوان و کارمند گمرک رو منتشر کرده. چگونه است که آقای لاریجانی این گونه ورود میکنن به قضیه؟ آیا این برای حفاظت و حراست از نماینده مجلس؟
مثلا بدتر میشه. یعنی اگر قرار باشه که به جای پرداختن به معلول باید علتها را بررسی کنیم، رئیس مجلس باید بیاد بگه که ریشه یابی بکنه که مشکل اساسی ما در کجاست. مشکل کار ما به نظر من امروز این است که این بدعت هایی که در کار نمایندگان ایجاد شده، این بدعت ها برداشته بشه. قانون انتخابات به نظر من دوباره باید در ایران
بازنگری بشه.
یه قانون مترقی که نمایندگانی وارد مجلس بشن که این نمایندگان جایگاه نمایندگی مجلس رو حفظ بکنن.
آیا این اتفاق میتونه منجر به اتفاقاتی چنین بشه که شما بهش اشاره کردید، یعنی بازنگری صورت بگیره؟
باید مسئولین نظام بار دیگر قانون انتخابات رو مورد بررسی قرار بدن، یه قانون انتخابات مترقی و جان پسند را در مجلس تصویب بکنن که ما نه شاهد نظارت استصوابی باشیم و نه شاهد چنین اتفاقاتی که به ضرر همه تموم میشه.
گفتگویی بود با جلال جلالی زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز شنبه از آزادی تعداد دیگری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا، این مقام دولتی اشاره کرد که تاکنون بیش از 20 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی آزاد شدند. در این ارتباط محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، از آزادی 3 کارگر در روز شنبه و 3 کارگر دیگر در روز یک شنبه خبر داد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز شنبه از آزادی بیش از 20 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت که مراحل آزادی باقی بازداشتی‌ها در حال طی شدن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام دولتی درباره شرایط آزادی کارگران و اینکه آیا با قرار کفالت آزاد شدند یا خیر توضیحی نداد و افزود این جزئیات در اختیار قوه قضاییه است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، استاندار خوزستان گفت که با دادستان این استان صحبت‌هایی انجام گرفته است تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند. در این ارتباط محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به ایلنا گفت که در روزهای شنبه و یک شنبه 6 کارگر آزاد شدند. پیش از این به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بیانیه‌ای با دروغ نامیدن سخنان استاندار خوزستان اعلام کرده بودند که تا روز شنبه 14 تن از همکارانشان آزاد شدند و 29 تن دیگر هنوز زندانی‌اند. حال در پی آزادی 3 تن دیگر در روز یک شنبه همچنان 26 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران زندانی هستند. 43 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در روزهای اخیر و همزمان با اعدامی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران این گروه خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و تحقق برخی دیگر از خواسته های صنفی خود هستند. هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، خواستی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چند روز پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه این نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. در سالیان گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های مشابهی بازداشت و محکوم به زندان شدند. اتهام‌های امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی به آنان وارد شده است که دادستان اهواز چند روز پیش در جمع کارگران این مجتمع از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت‌آمیز تشکر کرده و گفته بود که آنان به اموال عمومی آسیب نرسانده‌اند و با مسئولین همکاری کرده‌اند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که هیئتی مرکب از دادستان خوزستان، معاون سیاسی امنیتی او و مدیر کل اطلاعات استان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفتند و به کارگران گفتند که اکثریت همکاران بازداشتیشان به این زودی آزاد نخواهند شد و در عین حال نسبت به ادامه اعتصاب از سوی آنان هشدار دادند. در همین حال اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، روز یک شنبه در اولین پست در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که پس از گذشت 40 روز به سر کار خود در این شرکت بازگشته و با اینکه به گفته او معنای آزادی را دیگر نمی‌فهمد نه درک می‌کند، اندکی احساس آزادی کرده است. اسماعیل بخشی در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه و در روزهای پایانی آبان ماه بازداشت شد. در مدت یک ماهی که این کارگر نیشکر هفت تپه زندانی بود، گزارش‌هایی در مورد اعمال فشارهای جسمی و روحی فروان بر او منتشر شد. مقام‌های قضایی و دولتی در ابتدا شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند، ولی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای خبر داد که خانواده آقای بخشی در دیدار با او متوجه آنچه وضعیت وخیم جسمانیش نامید شدند.
گزارشی بود از روزبه بلهری. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
این همه اعدامی چیش سر سفره مردم اومد؟ کدومشون سوددهی داشت برای مردم؟
آقا عزیز من، این بنده خدا رو که چرا اعدام کردید؟ اون وزیر نفت رو باید، اون وزیر نفت اون وقت رو باید اعدام میکردید. اون کسی که بدون پول و این همه کالا و جنس و غیر فروخته، اون باید اعدام بشه. شما الان برید دم یه مغازه بگید آقا نیم متر ایزوگام میخوام، اصلا آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه این بنده خدا.
آقای جمهوری اسلامی، با کشتن فرزندان این مردم مثل فاضل خداداد، امیر منصور آریا، وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و امروز هم حمید باقری درمنی، کدوم یک از مشکلات مردم دردمند را حل کردین؟ غیر از اینکه مردم روز به روز فقیرتر و مفلس‌تر میشن و هر روز در گوش و کنار اخباری مبنی بر خودکشی و یا خودسوزی میشنویم. اگر میخواهید مردم باور کنند که احکام اعدام شما بر پایه درست و قانونی اجرا میشه، آیا به زودی شاهد اعدام سلطان شکر، سلطان زمینخواری، سلطان 63 حساب بانکی خواهیم بود؟ قطعا اینطور نیست. چون اینهایی که این روزها اعدام میشن فقط قربانیان تصویر حساب‌های شخصی شما هستن که مثل روز بر مردم همه روشنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گروه موسیقی کوارتت با هم نوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی پس از اجرای تک کنسرت هایی در آلمان تور سراسری خود را در این کشور آغاز کرده است. سرپرست و آهنگساز این گروه چهار نفره کیومرس مسیبی دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازندگی ساز سنتور است. از فعالیت این گروه چهار نفره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
گروه کوارتت و یا گروه چهار نوازی سه سال است از سوی کیومرث مسیبی دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازنده و مدرس ساز سنتور در آلمان راه اندازی شده. کریستیان هامر نوازنده گیتار، نیلز ایمهورست نوازنده کنترباس و عرفان پژهانفر نوازنده ساز تنبک دیگر اعضای این گروه چهار نفره هستند. کیومرث مسیبی 7 سال است به آلمان آمده و تاکنون فوق لیسانس موسیقی شناسی اقوام را در دانشگاه هیلدسهایم در غرب آلمان پشت سر گذاشته و در حال حاضر در همین دانشگاه سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در این رشته است. این هنرمند مقدمات سنتور نوازی را ابتدا در نوجوانی نزد استاد فرامرز پایور فرا گرفته و سپس این رشته را در دانشگاه هنر در تهران تا درجه لیسانس ادامه داده. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش خود به موسیقی غرب و تشکیل گروه کوارتت در آلمان اینطور گفته:
با همکاری استادم فرهاد فخرالدینی، آقای مصطفی کمالپورتورا و دیگران خیلی زیاد روی موسیقی غرب کار کردم. تو ایرانم که بودم خیلی کارهای مختلفی هم برای ارکسترهای بزرگ نوشته بودم. دو تا موسیقی فیلم من نوشته بودم که اونها در واقع تو سینمای خانگی اجرا شده و چندین کار تیزر داشتم. تو اینها از ملودی‌های شرقی استفاده می‌کردم ولی آرنجمان و تنظیم برای ارکستر بود. اونجا باعث شد که من خیلی ساز خودم رو با سازهای دیگه یه مقدار ادغام بکنم. هدف در واقع یک پلی بود از نظر ملودی بین سازها. وقتی که اومدم آلمان خب این موقع خیلی برام بیشتر فراهم شدش که با نوازنده‌های دیگه اینجا راحت بزنم. وقتی که من اومدم اینجا با ارکستر ترانس اورینت ارکسترا آشنا شدم که الان 5 سال هستش که من با این گروه بسیار معروف دارم ساز میزنم. این ترانس اورینت ارکسترا خب الان تقریبا 14 15 سال هستش که دایر شده توسط نوازنده معروف گیتار آندریاس هویزا. در واقع موسیقی‌های مختلف دنیا رو با هم دیگه ادغام می‌کنه و به صورت یک تنظیم موسیقی جاز ارائه میده. نوازنده ثابت این گروه هستم. همکاری من با ترانس اورینت ارکسترا باعث شدش که من ببینم حالا اون ایده‌های خودم رو من چجوری می‌تونم ارائه بدم. همین باعث شد که سال 2015 من این کوارتت رو راه اندازی بکنم. آهنگایی رو که ساختم برگرفته از موسیقی ایرانیه ولی کاملا موسیقی ایرانی هم نیست. ولی وقتی یک فرد گوش میکنه کاملا احساس میکنه که توش تار و پود موسیقی ایرانی هست. اما روند و رشته کار شاید خیلی موسیقی ایرانی نباشه، چون من معتقد هستم موسیقی یک زبانیه مثل همه زبان‌های دنیا و هر فردی برای خودش یک زبان به خصوصی داره. به صورت کامل و جامع آهنگسازی بر عهده من هستش. خیلی علاقه داشتم که از ساز کوبه‌ای رو استفاده بکنم که تو موسیقی ایرانی ما هست و خب ساز تنبک سازی هستش که من خیلی بهش علاقه دارم. با توجه به ساده بودنش بسیار بسیار تکنیک‌های ریز و بسیار خوبی رو روی ساز میشه ارائه کردش.
گروه کوارتت با همنوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی پس از اجرای تک کنسرت هایی در آلمان چندیز تور سراسری خود را آغاز کرده. علاوه بر کیومرث مسیبی، سرپرست و آهنگساز، دو نوازنده آلمانی با نام‌های کریستیان هامر و نیلز ایمهورست و عرفان پژهانفر دیگر اعضای گروه کوارتت هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با گزارشی که در مورد گروه موسیقی کوارتت با همنوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی شنیدید، به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ چگونه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا زنان ایران را عقب‌تر از زنان جهان نگه دارد و آنها را هرچه بیشتر از عرصه اجتماع دور کند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. خانه‌داری زنان، تقدس بخشیدن به نقش مادری و تعیین مسئولیت تأمین نیازهای مرد در قالب خانواده از مهمترین برنامه‌های جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده است. موضوعی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای تاکید بر آن استفاده کرده است.
یک مسئله، مسئله اهمیت و اعتبار خانه و خانواده است و دوم جلوگیری از ضعف و ستمزدگی زن در سطوح مختلف.
اما پیشبرد سیاست‌های حکومت وقتی که در کشورهای دیگر سیاستی جز این خانه‌نشینی زنان در پیش گرفته شده، کار آسانی نیست. به همین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای نیز از تلاش برای تخریب فعالیت‌های فمینیستی و برابری طلبانه در سایر کشورها ابایی ندارد.
نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هستند. اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و ادکلن زده و اینان، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. راحت آدم میکشن، راحت خونسرد جنایت میکنن. بنابراین کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله اونها و بعد به وسیله آمریکایی ها این بعدی نداره، اما در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشه.
کافیست نگاهی به برخی از کشورهای اروپایی بیاندازیم، به خصوص کشورهای اروپای شمالی که سالهاست در بالاترین رتبه‌های برابری جنسیتی قرار دارند. برابرترین کشور تا به امروز ایسلند است که بیش از 85% از شکاف جنسیتی در آن پر شده است. زنان خانه‌دار در این کشور از حدود 40 سال پیش تلاش خود را برای دستیابی به حقوقشان آغاز کردند. زنان خانه‌دار ایسلندی در یک روز تاریخی به جای سرکار رفتن و یا انجام کارهای خانه و بچه‌داری به خیابان‌ها رفتند تا در تظاهراتی چند هزار نفری خواهان حقوق برابر با مردان شوند. این روز در ایسلند به نام روز مرخصی زنان نامیده می‌شود. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه هستیم با نازنین عسکری، از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر و مجلس در این حزب انتخاب شد. نازنین، خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. بگذار از همون 50 سال پیش آغاز کنیم. زنان ایسلندی بعد از اون اعتراض سراسری چطور تونستن اهدافشون رو پیش ببرن؟
اون روز تاریخی که روز اعتصاب زنان دختران ایسلندی بود که توی مرکز شهر ریکیاویک که پایتخت این کشور هست جمع شدن و در واقع میخواستن حضور زنان، نقش زنان رو توی جامعه حتی توی خونه ها هایلایت کنن و به تصویر بکشن که خیلی موفق بودن. بعد از یک سال اولین قانون تساوی حقوق زن و مرد به تصویب رسید. در واقع زنان به خواستشون رسیدن. از اون سال هر سال زنان در این روز 24 اکتبر در مرکز شهر ریکیاویک جمع میشن و باز خواستار حقوقشون میشن و مطالباتشون رو بیان میکنن، چیزایی رو که دوست دارن عوض بشه توی قانون. جدیداً خیلی برای اینکه 12% حقوق مردان از زنان بیشتره، خیلی روی این نکته فوکس میکنن.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن و حتی در سال 1975 که همین اعتراض سراسری شکل گرفت، فقط 3 زن نماینده در مجلس حضور داشتند. اما حالا می‌بینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چه جوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش می‌کنن؟
برای منم خیلی جالب بود، چون به عنوان یه خارجی تبار زنان ایسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، واقعا حرفشون تو جامعه میرفت، تو سیاست دخیل بودن، همه چیزو میدونستن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینی که خیلی خوب میجنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید درخواست کنی بگیری حقتو. خیلی وقتا به نظر من خیلی مصر، جدی و با کشتگار هستن زنان آیسلندی توی این قضیه، و وقتی من باشون کار میکرم خیلی وقتا به این جدیتشون، به اون آتیشی که داشتن واسه اینکه این حق ماست، نمیتونن با ما اینطوری برخورد کنن، خیلی وقتا مثلا حسودی میشد، میگفتم وای چقدر ما اینو تو کشورمون نیاز داریم.
نازنین، من فکر میکنم که این تلاش برای به دست آوردن حق در واقع باید ناشی از یک دانش باشه، و در وهله اول زنان باید بدونن که حق و حقوقشون چه هست تا بعد دنبال اون برن و بخوان اون رو به دست بیارن. خب در ایران ما میدونیم که آموزش در این حوزه در مدارس، حتی در دانشگاه ها وجود نداره. زنان ایسلندی چطور؟ آیا مثلا رسانه های عمومی به اونها آموزش میدن، یا مدارسشونه، یا خانواده است؟ کجا دارن این تلاش برای برابری حقوق رو آموزش میبینن؟
توی آیسلند از مدارس به بچه ها آموزش میدن. کلاس برابری جنسیتی رو توی پیش دبستانی ها شروع کردن، و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه ها یاد میگیرن، آموزش میدن بهشون. خانواده ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. گروه ها هست، یعنی مثلا گروه ولوان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه های تلویزیونی داره، دخترها رو زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوقتون رو بخواید. بله، همه اینها با هم هستش. به نظر من بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلند رو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا تبدیل کرده.
اما نازنین، ما میدونیم که حتی در ایران افرادی که رشته مطالعات زنان رو برای ادامه تحصیل انتخاب بکنن، حتی اونجا با مفاهیم فمینیستی واقعی و درست آشنا نمیشن و بیشتر به اونها فمینیسم اسلامی تا حدی و بیشتر از اون حقوق زنان در اسلام آموزش داده میشه. حالا تو اینطوری که توی صحبتات گفتی، در 22 سالگی رفتی ایسلند و زندگی اونجا رو آغاز کردی، تو چطور تونستی با این همه تفاوت کنار بیای؟ چه احساسی داشتی بعد از اینکه از جامعه‌ای مثل جامعه ایران که از بین 149 کشور رتبه 142 رو در شکاف جنسیتی داره، وارد کشوری شدی که سالهاست رتبه اول رو داره و کمترین تفاوت جنسیتی و شکاف جنسیتی بین زن و مرد در اون حاکمه؟
من فکر نمی‌کنم چیزی که همش زور و اجبار باشه با دموکراسی جور در بیاد، که در واقع میشه فمینیست برابری. وقتی تو دیت نصف دیه مرده، وقتی حق شهادتت قبول نیست، تمام حق طلاق و حضانت و همه اینو با مرده، نمیدونم چجوری میشه که باز فمینیسم اسلامی رو تبلیغ میکنن. ولی خب وقتی که من رفتم آیسلند و فمینیسم واقعی رو زندگی کردم، وقتی به من میگفتن که ما توی جامعه کاری ما با مردا برابریم، اگر مثلا 5 تا مرد شاغل هستن، 5 تا زن هم باید شاغل باشن، برای من خیلی اینا جالب بود که چقدر آیسلند یا زنان آیسلند توی جزئیات حق و حقوقشون خوبن و چقدر خوب همه اینا رو میدونن و میدونن تو کجاها برابرن و توی جاهایی که نیستن. مثلا بهم گفتن آره مثلا دستمزد سالیانه اینقدر از مردا کمتره، ما مثلا تا سال 2020 اینو میگیریم. از اولین چیزایی که واقعا توجه منو جلب کرد حق حضانت بچه‌ها بود، اینکه زنان حق کامل حضانت بچه‌ها رو دارن، نه اینکه مثلا نصف نصف باشه. آموزش مهمترین و اصلی ترین رکنه برای اینکه زنای ما و زنای تمام دنیا، خیلی جا زنها حقوقشون بهشون داده نمیشه، بدونن که چه حق و حقوقی دارن. و بعد مرحله بعد اینه که حق و حقوقشون رو مطالبه کنن و بعد براش مبارزه کنن و ولی امیدوارم که یه روزی زنان کشور من این احساس امنیت، این احساس برابری پیش بیاد و واقعا امید رویای بیداریه. امیدوارم که یه روزی زنان ایران هم به اون شأن و منزلتی که واقعا لایقش هستن برسن و این برابری رو زندگی کنن.
با سپاس از نازنین عسگری از فعالان جنبش زنان در ایسلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر که بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی، پاینده باشید و شادمان.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.